با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست. امروز 28 آذر 1404 برابر با 19 دسامبر 2025 میلادی، من محمد منظرپور هستم و در خدمت دو عزیز بزرگوار که دوستان برنامه هستند، جناب آقای دکتر مرتضی محیط و جناب آقای دکتر سهیمی هستیم. در پی انتشار گزارشی در روزنامه نیویورک تایمز با تیتر معنادار چه کسی میتواند مشکلات متعدد ایران را حل کند، نه رئیس جمهور میگوید من نمیتوانم. اظهارات آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران موجی از واکنش ها و تفسیرهای متضاد را در میان تحلیلگران و ناظران سیاسی برانگیخته. رئیس جمهور در این گفتگو با لحنی کم سابقه از ناتوانی دولت در حل انبوه بحرانهای ایران سخن میگوید و تاکید میکند که نباید از او انتظار معجزه داشت. این سخنان از سوی برخی به عنوان صداقتی تلخ و اعتراف به محدودیت‌های ساختاری دولت تعبیر شده، اما از سوی دیگر برخی دیگر به مثابه تلاشی هدفمند برای بازتعریف قدرت اجرایی و گرفتن اختیارات بیشتر تلقی شده. در این میان جناب آقای دکتر محیط پا را فراتر گذاشته و مضمون سخنان رئیس جمهور را نه صرفا بیان استیصال یا واقع بینی، بلکه نوعی پروژه سیاسی برای فشار بر ساختار قدرت و حتی کودتای خزنده از مسیر افکار عمومی توصیف کرده است. تحلیلی که اگر درست باشد پیامدهای بسیار جدی برای توازن قوا و آینده حکمرانی در ایران دارد. در مقابل این پرسش نیز مطرح است که آیا اساساً رئیس جمهور ایران با توجه به ساختار حقوقی و واقعی قدرت ابزار و اختیارات لازم برای حل بحرانها را در اختیار دارد یا خیر؟ آیا بیان این محدودیت ها اقدامی خطرناک است یا بالعکس نخستین گام به سوی شفافسازی بحران حکمرانی؟ امروز در این گفتگو با حضور همزمان جناب آقای دکتر مرتضی محیط و جناب آقای دکتر محمد سهیمی تلاش میکنیم بدون پیش‌داوری به این پرسش های بنیادی بپردازیم. آیا با یک اعتراف صادقانه روبرو هستیم یا یک استراتژی سیاسی حساب شده و مرز میان هشدار، فرافکنی و بازتعریف قدرت دقیقا کجاست؟ با این مقدمه عرض ادب و احترام دارم خدمت هر دو مهمان بزرگوار و سوالم رو به لحاظ سنی، چون که ریاست سنی جلسه رو قطعا آقای دکتر محیط بر عهده دارن، هرچند که ایشون به لحاظ سنی به لحاظ در واقع دانش و چیرگی از من جوانتر هستند. آقای دکتر محیط، شما اظهارات آقای پزشکیان رو نوعی تلاش برای گرفتن اختیارات بیشتر و حتی کودتای خزنده توصیف کرده اید. دقیقا کدام بخش از این سخنان شما رو به چنین جنبندی رسونده؟
عرض شود که موقعی که من این مقاله رو توی با سلام به شما دکتر سهیمی و بینندگان عزیز این برنامه موقعی که من این مقاله رو توی نیویورک تایمز خوندم، البته من تا الان نگفتم که این یه توطئه‌ای در کار و یا غیره، ولی کوشش میکنم بیشتر مقاله رو من ترجمه کردم میخونم برای بینندگان که ببینن محتوا چیه و بعد راجع به بعضی از قسمتهاش اظهار نظر. همینطور که گفتید، چه کسی میتواند مسائل پرشمار ایران را حل کند؟ من که نیستم، not I به قول انگلیسی ها. در میان تورم سرسام آور، قطع آب و برق، البته اینا چیزایی که نیویورک تایمز داره میگه، و فروکش کردن امکان معامله یا در واقع تسلیم شدن به امریکا، مسعود پزشکیان از خود رفع مسئولیت می کند. این زیر عنوان به اصطلاح مقاله است که خانم فرناز فصیحی، عرض شود که خبرنگار نیویورک تایمز، به اصطلاح چیز کرد. او یعنی آقای پزشکیان اخیرا در میان اظهارات علنی چندی گفته است که ایران رویارو با مشکلات غیر قابل حل است. با مشکلات غیر قابل حل است که او قادر به حل آنها نیست. موقعی که من اینو خوندم، اولا چرا ایشون پذیرفتن که رئیس جمهور بشه و چرا الان استعفا نمیده؟ برای اینکه شما میدونید در بسیاری از کشورها موقعی که رئیس جمهور یا یه نخست وزیر به این نتیجه برسه که نمیتونه کاری بکنه استعفا میده، اگه البته صداقت داشته باشه. بعد میگه که او به دانشجویان، بسیاری از این صحبت ها رو به دانشجویان، اگر کسی میتواند کاری بکند بفرما، پیش بگذارد. من هیچ کاری نمیتوانم بکنم، به من فحش ندهید. او در ملاقات با مقامات گفته است که دولت گیر کرده است، واقعا گیر کرده است. او اضافه میکند تک تک اینا رو به نظر من باید بهش دقت کرد. از روز اول که ما آمده ایم مصیبت بر سر ما باریده و متوقف نشده، یعنی فشار رو. او تا آنجا پیش رفت که گفته است مشکلات ایران خود ساخته است، نتیجه فساد، دعوای میان بخش‌های مختلف و مخارج دیوانوار دولت، و گناه امریکا یا اسرائیل نیست. او میگوید مشکل از ماست. حالا این جمله رو دقت بکنید. این ماه یعنی پزشکیان به استانداران گفته است فکر کنن که دولت مرکزی وجود ندارد و خودتون مشکلات خودتون را حل کنید. به استاندارا گفته که دولت مرکزی وجود نداره. من چرا حل کنم؟ شما فکر نکنید که رئیس جمهور میتواند معجزه بکنه. برید و خودتون هر کاری که میخواید بکنید. بعد ادامه میده مقاله. محمد علی ابتهی پشت این صحبت‌های پزشکیان را گرفته. میدونید ابتهی از مشاورین اصلی خاتمی بود و میگوید پوسکنده یا صادقانه صحبت کردن با مردم چیز تازه است. این دقت کنید، این فقط ساده لوحی پزشکیان نیست، سیاستی پشت آن است. او نمیخواهد حقیقت را پنهان کند، انتظارات را بالا برد و نتواند از پس آن برآید. بعد اون وقت میگه که محافظه کاران اما میگویم پس چرا ریاست جمهوری را پذیرفتی؟ شما قرار است مشکلات را حل کنید، نه اینکه اینجا و آنجا بگویید ما این را نداریم، ما آن را نداریم. تا جایی که میدونید گفت که ایران رو ما اگه تا ماه آذر بارون نیاد باید تهران را تخلیه بکنیم. حالا صنم وکیل، میدونید توی چتم هاوس، صنم وکیل میگوید ایران در حال حاضر فلج است. پزشکیان از این طریق میخواهد آزادی عمل ایجنسی به دست آورد تا آنچه را که در پشت صحنه برنامه ریزی شده انجام دهد. دلم میخواد تک تک اینا بهش دقت بشه. اینا توی نیویورک تایمز میاد. خانم سمن وکیل اما در ادامه میگوید اما آیا این کار پزشکیان مسئله را حل خواهد کرد؟ فکر نمی کنم. و عرض شود که بعد میگه دلار اکنون 130 هزار تومانه و قیمت مواد غذایی و اولیه به شدت افزایش یافته و میگه که نزدیک به 60% تورم. عدم امنیت غذایی از 2020 به این سو موجب شده که و غیره و غیره. بعد اون وقت یه نفر فکر میکنم از عرشبت که اصلاح طلبا باز باش، امیر حسین خالقی، ممکنه دکتر سهیمی بشناسن، تا ببینید چی میگه. تا زمانی که سیاست خارجی خود را تغییر ندهیم، نه سیاست داخلی، سیاست خارجی، نخواهیم توانست مشکلات اقتصاد درونی را حل کنیم. که به نظر من این یک دروغ جنایتکارانه است. حالا میتونیم رو این فرزن من نظر خودم رو میخوام بدم که این چه دروغ جنایتکارانه ایه، برای اینکه مسائل ایران مسائل داخلیه. این میگه نه، به دلیل سیاست خارجیه. بعد خانم آذر منصوری، ما میدونیم رهبر بخش اصلی اصلاح طلبان که طرفدار انتخاب پزشکیان هم بوده، میگوید هر شود که مردم عصبانی هم. حکومت به این شکل انجام قابل انجام یا قابل ادامه نیست. خامنه ای بعدش آخر مقاله میگه که خامنه ای از پزشکیان حمایت کرده. ما میدونیم که در سخنرانی ماه گذشتهش کاملا و او را شرافتمند و سخت کوش و غیره و غیره. خود پزشکیان هم گفته که تا آخر دورش خواهد ایستاد، یعنی استعفا نمیده. به هر حال من میخواستم عرض شود که این مقاله به نظر من بسیار بسیار مهمه و به اصطلاح اظهار نظرهایی که شده، برای اینکه یک سلسله اتفاقات در کل منطقه داره میفته، از لبنان گرفته تا سوریه گرفته تا خاک غزه گرفته، که چه تصمیم هایی میخوان بگیرن، که از طرف دیگه حتی ما میدونیم مصر با اسرائیل قرارداد 32 میلیارد دلاری گاز بسته، امارات داره حمله میکنه هر شبت که به یمن و غیره و غیره. یک سلسله اتفاقاتیه که آیا واقعا این ما میخوان مسئله رو یک بار و برای همیشه حل بکنن یا نه، یعنی در پشت این قضیه. برای اینکه نظر من اینه، حالا دکتر سهیمی واقعا لازمه که نظرش رو، برای اینکه هم شما هم دکتر سهیمی مسائل ایران رو با دقت خیلی بیشتری از من دنبال میکنید، که آیا واقعا چه اتفاقی داره میفته و داستان چیه و اینا برنامهشون چیه. من در این حد.
خیلی ممنون آقای دکتر سهیمی. شما این اظهارات آقای پزشکیان رو چگونه میبینید؟ اعتراف صادقانه به محدودیت ها، یا به تعبیر خانم سنم وکیلی تاکتیک سیاسی؟
اجازه بده خدمت شما آقای منظرپور و دکتر مرتضی ماهید دوست بسیار خوب من سلام عرض کنم و همینطور هموطنان عزیز که به برنامه بسیار خوب شما توجه دارم و اونو تماشا می‌کنم. ببینید، وقتی که آقای پزشکیان در انتخابات یک سال و نیم پیش شرکت کرد، یک قول مهم به مردم داد و اون قول مهم این بود که اگر در راه اجرای وظایف موانعی پیش بیاد، اون رو صادقانه با شما در میان. بنابراین این صحبت های آقای پزشکیان رو باید در راستای صداقت ایشون و انجام قولی که ایشون داده بودن دید. این یک موضوع. موضوع دوم اینه که آقای پزشکیان در ماه‌های اخیر بارها و بارها سعی کرده که توجه مردم و ارکان بالاتر قدرت، هسته سخت قدرت رو به این نکته معطوف کنه که بسیاری از سازمان‌ها و بنیادها و گروه‌های دیگه در داخل کشور هستند که بودجه های عظیم چند هزار میلیارد دلاری میلیارد تومانی میگیرن، ولی هیچ گونه تولیدی ندارن، یعنی هیچ کاری برای اعتلاء کشور، برای بهبود شرایط کشور انجام نمیدن و این بودجه ها باید قطع بشه. به عنوان مثال، ایشون البته اینو ذکر نکرد، ولی مثلا من یه نمونهشو میگم. به عنوان مثال، مؤسسه آموزشی امام خمینی، مؤسسه آموزش امام خمینی مالی که مال محمد تقی مصباح یزدی بود، آخوند درباری ارتجایی و ضد مردمی، که سالی میلیاردها تومان بودجه میگیره و نتیجهش چی بوده؟ کسانی مثل علیرضا نبویان، حمید رسایی و جبهه پایداری. اصولا جبهه پایداری فرزند مصباح یزدی، البته مصباح یزدی از دنیا رفته، ولی به اصطلاح طرفداران و همراهان جبهه پایداری همه معتقد به مصباح یزدی هستند. آقای پزشکیان در عرض چند ماه گذشته سعی کرده راجع به این موضوع صحبت کنه، سعی کرده که ما داریم پولی رو که نداریم بخش عمده ای رو به کسایی میدیم که هیچ گونه تولیدی واسه مملکت نداشتن. بنابراین این وقتی هیچ گونه تولیدی واسه مملکت نداشتن، چرا باید ما به اینا پول بدیم؟ این هم یه نکته دیگه. نکته سوم که من در مورد صحبت های دکتر محیط میخوام بگم اینه که من به دکتر محیط خیلی ارادت دارم، خودش هم میدونه، خیلی هم دوستش دارم، از قدیم هم با هم دوست بودیم، با بسیاری از مواضع ایشون هم همراه هست، ولی شباهت عجیبی میبینم بین حرفایی که اینا میزنن و مثلا فرض کنید دکتر محیط میزنه و مثلا فرض کنید جبهه پاک. دکتر محیط در اول صحبتاش میگه چرا استعفا نمیده، خب این حرف رو جبهه پایداری هم میزنه، اینا از اول به دنبال شکست دولت پزشکی ها بودن، از اول دنبال این بودن که یه بهانه یه آتو یه چیزی گیر بیارن تا پزشکیان رو به اصطلاح در دام بندازن یا وادار به واکنش بسیار منفی کنن که باز از اون موضوع استفاده کنن و پروژهشون رو پیش. در این حال فرض کنیم که دکتر پزشکیان در حال حاضر بیاد بگه من استعفا میدم، من نمیتونم کار رو انجام بدم و استعفا میدم. دکتر محیط و امثال اینا فکر میکنن اگه دکتر پزشکیان بره چی میاد سر کار، یعنی رئیس جمهور بعدی چه کسی خواهد؟ خیلی خوب، پزشکیان اصلاح طلب یا پزشکیان معتدل شکست، نفر بعدی کی خواهد بود؟ نفر بعدی حتما با توجه به اتفاقاتی که افتاده از تندروترین عناصر خواهد. بنابراین باید از خودمون سوال کنیم که آیا در شرایط کنونی، در شرایط بحران ها، ابر بحران هایی که کشور باش روبرو هست، صلاحه که یک کسی مثلا فرض کنید سعید جلیلی بیاد بشه رئیس جمهور و با توجه به اینکه بخشی از هسته سخت قدرت هم پشت سعید جلیلیه، آیا چنین چیزی به صلاح کشوره؟ به نظر من اصلا نیست. در سال 2004 وقتی راجع به جنگ ایران و عراق صحبت میشد، این موضوع خیلی معروفیه، در اینترنت هم هست، جلسه ای بود در شورای عالی امنیت ملی آمریکا، اون موقع کاندولیزا رایس مشاور امنیت ملی دوربوش پسر، در اون جلسه یه دو اومدن راجع به جنگ عراق و وقایع بعد از اون صحبت کرد. یکی از کسایی که در اون جلسه صحبت کرد داگلاس فایت. داگلاس فایت در اون موقع شخص سوم وزارت دفاع آمریکا بود و کسی بود که نقش بسیار مهمی در ترغیب جورج بوش پسر به هجوم غیرقانونی آمریکا به عراق. وقتی نوبت داگلاس فایت رسید، ایشون تمامی مواضع اسرائیل رو یکی به یکی تکرار. کاندولیزا رایس رو به داگلاس فایت کرد و با یک لبخند گفتش که خیلی ممنون داد، داگلاس فایت داد بهش میگفتن، خیلی ممنون داد، اگر ما میخواستیم مواضع اسرائیل رو بشنویم از خود اسرائیل دعوت میکنیم که بیاد اینجا و راجع به مواضع کشوری صحبت. حالا دکتر محیط با توجه به صلاح دانشی که داره، سوادی که داره، که منم بهش عمیقا معتقد و احترام دارم، نباید خودش رو در جایگاهی قرار بده که سخنگوی اصولگرایان و جبهه پایداری بشه. ایشون حرفای جبهه پایداری و سخن و اصولگرای تندرو رو تکرار میکنه. من متاسفم که نیشون، چون من دکتر محیط بسیار دوست دارم، ولی ایشون حرفایی که میزنه همیشه تکرار اونه. فرض کنید که دکتر پزشکان میخواد اختیارات بیشتری بگیره، اولا ایشون تازه نیست، آقای سید محمد خاتمی در دوران دوم ریاست جمهوریش سعی کرد این کار انجام، چون آقای خاتمی به خوبی میدونستش که اختیارات دولت اونقدری که باید باشه نیست، حتی در امور اجرایی، یعنی حتی در امور اداره کشور اختیارات دولت بنظر کافی نیست، بنابراین این چیز جدید نیست. محمود احمدی نژاد سعی کرد این کار رو بکنه، محمود احمدی نژاد سعی کرد وزیر اطلاعات خودش رو منصوب کنه، آقای خامنه‌ای اجازه نداد، محمود احمدی نژاد 13 روز در خونه نشست برای اینکه بتونه این اختیار رو بگیره، بعد که بهش تهدیدش کردن که اگر نیای برنگردی به کاخ ریاست جمهوری در مجلس استیضاح میشی برنگرد، بنابراین محمود احمدی نژاد هم سعی کرد این کار رو بکنه، حسن روحانی هم سعی کرد این کار رو بکنه. حسن روحانی در مذاکرات با آمریکا بارها و بارها اقداماتی کرد که میدونیم آقای خامنه‌ای باش مخالف بود، ولی آقای روحانی چون بر تصور و تفکر خودش فکر میکرد این به سود کشوره، از اون به صلاح خطوط قرمز رد شد و با اختیارات بیشتری کار انجام. حالا هیچ جدیدی نیست، چون همه ما میدونیم ساختار قدرت در ایران دست دولت رو برای انجام بسیاری از کارها محدود کرد. در عین حال مهمترین ارگانهای اقتصادی کشور با ثروتهای عظیم اصلا در کنترل دولت نیستند، در کنترل نهادهای غیر انتخابی هستند و بنابراین روی اونها هیچ گونه کنترلی وجود نداره. اینها درآمدهای عظیم دارند بدون که یک قرون مالیات. در عین حال گروههایی هستند، همونطور که عرض کردم گروههایی هستند، تشکیلاتی هستند که سالی هزاران میلیارد تومان درآمد میگیرن، معذرت میخوام، بودجه میگیرن بدون که کوچکترین قلم مثبتی برای کشور بردارن. در این که شرایط خاورمیانه در حال تغییره هیچ شکی نیست، در این که باید به سیاست خارجی توجه داشت هیچ شکی نیست، در این که شرایط داخلی کشور، شرایط اسفبار داخلی کشور یک عامل مهمش فشار و تحریم آمریکا هست هیچ شکی نیست. ولی شما، از شما من این سوال می کنم، در تاریخ 100 ساله ایران در دوران چه کسی فقط در عرض یک سال و نیم یک دشمن خارجی کشور 3 بار به کشور حمله کرد؟ اسرائیل در طول یک سال گذشته 3 بار به کشور ما تجاوز کرد. در دوران چه کسی یه همچین اتفاقی افتاده؟ ما همه چیز رو باید در قالب کانتکست و آنچه که اتفاق افتاده ببینیم، نه که به طور به طور مطلق صحبت کنیم. ریاست جمهوری نمیتونه استعفا بده برو، اینکه نشد کار. در دوران آقای خاتمی هم، عباس عبدی، آقای عباس عبدی روزنامه‌نگار این پیشنهاد داد که از حاکمیت خارج بشه. حالا به جز که آقای عباس عبدی رو تهدید کردن و بعدم بعدها به همین دلیل به زندان انداختن، آقای خاتمی در پاسخ گفتش که این پیشنهاد بسیار بدیه، تا موقعی که من در قدرت هستم میتونم کار مثبتی انجام بدم، چرا باید کنارگیری نمی کنم. خب در همه این مسائل وجود داشتن و وجود دارن. اینو که ما فکر کنیم یه توطئه‌ای پشت این هست و یه به اصطلاح این توطئه به دومش هم به خارج بسته، به نظر من یه مقدار اغراق و زیادی بود. این من این رو قبولم.
بی
من
نهایت ممنون آقای دکتر. من قبل از اینه که برگردم به آقای دکتر محیط، میخواستم یه مقداری این نکاتی که شما فرمودید رو در پرسپکتیو بیارم، یعنی در واقع موازنه بیارم. شما به درستی به بخش‌های مهم اقتصادی که زیر مجموعه رهبری هستن و مالیات نمیدن و اساساً ارزش افزوده‌ای هم ندارن اشاره کردید، در رابطه با اینکه اینا چه سهمی از اقتصاد ایران هستند تحقیقات محدودی صورت گرفته، ولی طبق یک گزارش رسمی وزارت اقتصاد در مجموع اینها با احتساب آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر نهادهای زیر نظر رهبری حدود 10% اقتصاد ایران رو در اختیار دارن. درسته. چقدر اینا مالیات میدن؟ 0.08% مالیات میدن، یعنی تقریبا هیچ مالیات نمیدهند. اوکی، یعنی بخش خصوصی خیلی بیشتر از اینا داره مالیات میده تا اینایی که این امکانات و این تحصیل. ولی 10%، حد اکثر 10% اقتصاد ایران رو در اختیار دارن. از سوی دیگه اون چیزهایی که در اختیار دولت بوده، یکی سیاستگذاری بانک مرکزی بوده که تأثیر مستقیم رو نرخ ارز داره. به نظر من انصافاً ما باید یادآوری بکنیم که در زمانی که آقای پزشکیان به قدرت رسیدن، یعنی رئیس جمهور شدن، نرخ دلار حدود 5863 تومن بود. اوکی. الان امروز که ما صحبت میکنیم حدوداً 131,000 تومنه.
دلار
یعنی
در چه زمانی 5000 تومان بود؟
نه، 58,863 تومن.
بعد 58
58,863 تومن بود، الان شده 131,000 تومن. یعنی بیش از دو برابر شده. این ابعاد اقتصادیش 50,000 برابر اون 10% اقتصاده. شما فکر کنین اون 10% رو ما اصلا هبه کردیم به آقای خامنه ای، گفتیم آقا این دست شما حالشو ببر. اوکی، این که نرخ ارز دو برابر شده، یک بار توسط سیاست های واقعا باید بگیم جنون‌آمیز آقای همتی که آمد گفت من میخوام ارز رو تگ نرخی بکنم، تگ نرخی هم نکرد آقای دکتر، ای کاش تگ نرخی کرده بود، تگ نرخی هم نکرد. یک بارم حالا به واسطه سایر سیاست های اقتصادی، این متفکرین اقتصادی که آوردن آقای دکتر مدنی زاده و اون آقای چی اسمش، آقای دکتر عبدو، واقعا مجانین به معنای واقعی. آقای دکتر عبدو میگه مشکلات اقتصادی ما ناشی از مراکز تهیه و توزیع که در زمان مهندس موسوی تشکیل شده بودند. آقای دکتر عبدو رو باید ببرن تیمارستان، به معنای واقعی باید ببرن تیمارستان. بنابراین خسارتی که دولت آقای پزشکیان به اقتصاد زده، از اون 10% که من اعتقاد دارم به ظلم، تبعیض، انحصار، خیانت، اصلا نباید این پول از بیت المال بره، باید بازگشت مالیاتی داشته باشه، مثلا اصلا اینا نباید در اختیار آقای خامنه ای باشه، من همه اینا رو اعتقاد دارم، ولی اون 10% این دلار رو کرده دو برابر.
ببینید آقای منظرپور، اولا اون 10% که من حتی دفاع هیچی ندارم، من فقط در رابطه با فرمایش شده شما دارم. اون 10% که شما بهش اشاره میکنید راجع به بنیادهای شناخته شده است. این تحقیق شما اگر الان به داخل ایران برید
خب 20
هزاران
درصد اصلا دو برابر بکنید،
نه
20 درصد نگاه
نه
کنید، من
اجازه
دارم میگم دلار رو دو برابر و نیم که آخه این که دیگه اصلا قابل توجیه نیست آقای دکتر
نه
جان.
هیچ به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، بنده هم نگفتم قابل توجیه، من دارم راجع به این نکته ای که شما فرمودید که 10% میخوام راجع به این صحبت کنم. اولا برآورد هایی که میشه، برآورد های غیر رسمی که شده اینه که شما ببینید، شما فقط آستان قدس رضوی و نمیدونم بنیاد شهید و اینا رو نه در نظر بگیرید. از زمان محمود احمدی نژاد هزاران شرکت وابسته به هسته سخت قدرت در ایران تشکیل شد که اینا ظاهرا بخش خصوصی هست ولی در واقع نیستن. این بانک هایی که از دست مردم هزاران میلیارد پول گرفتن و بعد ورشکست شدن و بعد قرضشون گفته بانک مرکزی و بانک ملی بود، اینا از کجا آمدن؟ شما فکر میکنید که مردم عادی در ایران میتونن برن بانک اینجوری راه بندازن؟ نه
خب کی
خیر.
میگه اینا مربوط به رهبری هن؟ چرا آقای
دقیقا ببینید
چرا
برآوردی که
آقای
میشه، این تو که من دنبال میکنم، حدود 60% اقتصاد ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم دست این است. 60%. این رو بارها و بارها
نه
انواع و اقسام.
نه آقای دکتر، از این بدتره، حدود 85% اقتصاد ایران دولتی، شبه دولتی، حکومتی، خصولتیه. 85%
خیلی
این
85.
آمار، این آمار بانک جهانیه. اوکی، اینو که ما تردیدی نداریم و این اصلا جنون آمیزه، ولی من چیزی که میگم اینه که میگم شما نکته منو نمیگیرید، اون چیزی که در اختیار دولت بوده این بوده که باید ارز رو مانع از سقوط آزاد ریال میشده. اصلا تنها کارویژه دولت در ایران همینه. وقتی که از آقای هویدا، مرحوم هویدا، پرسیدن که آقا شما چیکار کردی در مملکت، گفت این خودکار بیک، اون موقع نمیدونم چقدر بود، حالا یادم نیست،
2000 بود، حالا هم
2000
2000.
بود، الان هم 2000ه. اوکی، درست بود، حرف بسیار مهم میزد، همون یه کارو کرده بود. ما بعد یه مجسمه طلا از آقای هویدا میگرفتیم، الان تو میدونه نمیدونم هرچی میذاشتیم. دقت میکنه، همین یه کار رو کرده بود. بابا این سیاست ها داره مردم رو خورد میکنه. حالا من برمیگردم به شما، بعد برم خدمت آقای دکتر محیط. آقای دکتر محیط، از منظر شما این پروژه چگونه و از چه مسیرهایی میتواند پیش برود؟ شما میگید که اینا میخوان مدیریت افکار عمومی بکنن. آیا بحث افکار عمومی فشار رسانه‌ای یا ایجاد دوگانه دولت ناتوان و ساختار مانعه؟ آیا این میتونه به تغییر نمیدونم ساختار قدرت در ایران منتهی بشه. من فقط اینو عرض بکنم، ها، به نظر من میاد که شما منتقد آقای پزشکیانی، آقای دکتر سهیمی هم خب یه مقداری مدافع دکتر پزشکیانی. اوکی، من هم منتقد آقای خامنه ای هم، هم منتقد آقای پزشکیانم، هم منتقد اصلاح طلبانم، هم منتقد اصولگرایانم. یعنی اصلا به هیچ کدوم اینا من کوچکترین عقد و اخوتی ندارم. بنابراین این نظر منه، من از اول بگم، حالا شما بفرمایید.
آقای مسعود در این راه من با شما همراه هم. من هم
خب بسیار
منتظر آقای خامنه ای هستم. من هم منتظر
عالی، بفرمایید آقای دکتر محیط.
آقای عزیز، متاسفانه دکتر سلمی به جای اینکه جواب به خانم به مقاله نیویورک تایمز بده، لبه تیزش رو علیه جبهه پایداری که بنده عضو جبهه پایداری هستم، نمیدونم جبهه پایداری آیا از خامنه ای به دلیل عرض شود که با حکم حکومتی اصل 44 قانون اساسی رو برداشته انتقاد کرده، آیا از عرض شود که جبهه پایداری مخالف اشغال سفارت امریکا، آیا ایشون مخالف ادامه جنگ ایران و عراق به مدت 6 سال، و یا برگردیم به پروسه یکی از اختلافات بنیانی من و دکتر سهیمی که بعضی ها میگن چرا باشون قدم نمیزنی، بر سر قدرتگیری خمینی بوده و حالا منو به جبهه پایداری وصل میکنه. و این به هر حال نمیخوام به اصطلاح چیز، به نظر من علت این که من موقعی که این مقاله رو خوندم و بلافاصله به آقای منظرپور زنگ زدم و بهش هشدار دادم و گفتم حتما از دکتر سهیمی باید به اصطلاح دعوت بکنه که بیاد و در این بحث شرکت بکنه، و حالا ایشون اومدن و شرکت کردن، و حالا من نظر خودم رو میدم که داستان چیه. و اونم عبارت از اینه، من موقعی سال 76 آقای خاتمی انتخاب شد، اون موقع من با پالسویزی و هری مگراف کار می کردم و در جلسات چهارشنبه ای که ما با هم داشتیم از من پرسیدن که در ایران چی داره اتفاق می افته. در اون موقع استیفن کینزر بسا خبرنگار نیویورک تایمز بود و به ایران رفته بود و مقالات جالب و خبرهای جالب از اونجا که بچه ها چطور با چه شور و شوق میان در قلباب میکنن. بعد من توی جلسه ای که پال سویزی و هری مکداف و تعدادی از اونایی که از سراسر دنیا اومده بودن اونجا نشسته بودن بهشون گفتم که این یک انقلاب در انقلابه. انقدر من به آقای خاتمی براش احترام قائل بودم، نمیخوام وارد بشم که بعدش چه بر سر آقای خاتمی رفت که اون موقع من و دکتر سهیمی با هم قدم می زدیم و من بهش گفتم آخه در مجلس ششم به اصطلاح نظارت استصوابی بخش عظیمی از وکلا به اصطلاح نمایندگان رو خلق صلاحیت کرده و حتی برادر آقای خاتمی اعتصاب کرده و به اصطلاح انتخابات رو تحریم کرده. بعد خود آقای خادمی یواشکی رفت تو دماوند اونجا به اصطلاح چیز، مسلما دکتر سهیمی یادش میاد، گفتمش آخه این حتی برادر خودش هم به اصطلاح رحم نکرده که بره به اصطلاح اعتصاب اینا رو بشکنه، که ایشون دفاع کرد از آقای خاتمی. و من هنوز تا 2003 مقالات خودم رو که نگاه میکنم هنوز از اصلاح طلبا دفاع میکنم، تا اینکه کم کم و کم کم مسئله برجام پیش اومده و نمیخوام واردش بشم، این دیگه به قول معروف مثنوی 100 به 1000 من میشه اگه من بخوام چیز بکنم. این بنابراین مسئله ایران، بذارید مختصر کنم، نمیخوام به اصطلاح چی، مسئله ایران یک مسئله داخلیه و نه سیاست خارجیش. اختلاف من در اساس با اصلاح طلبا بر سر اینه و اونم کاملا مشخصه. من در 12 مورد مشخص گفتم که راه حل و شخص خامنه ای رو گناهکار میدونم، برای اینکه با حکم حکومتی موقعی که اصل 44 قانون اساسی رو برداشت، در واقع آزاد گذاشت دست دزدار و از جمله اعوان انصار خودش رو که بیان و به اصطلاح تمام معادن ایران رو خصوصی بکنه و چنگ بندازن رو ثروت‌های طبیعی ایران، زمین‌ها، کوه‌ها، معادن، رودخونه‌ها، تالاب‌ها و غیره و غیره. بنابراین من جبهه پایداری، من فکر نمی‌کنم که از آقای خامنه‌ای اینجوری انتقاد بکنه. و یا حکم حکومتی موقعی که در مجلس ششم دو تا قانون میخواستن بگذرونن، یکی اینه که اونایی که در حین انقلاب یه مقدار به اصطلاح مخالفت کردن از جمله این جانب، این به اصطلاح بهشون عفو داده بشه، یکی دیگه هم قانون مطبوعات بود که هر دو رو با حکم حکومتی همین آقای خامنه ای در حدود 100 تا مجله و روزنامه رو تعطیل کرد و آقای خاتمی صداش در نیومد به یاد بیاریم. بنابراین من طرفدار چیز، منتها کم کم و کم کم من متوجه شدم با دنبال کردن روزنامه هاشون اینا مسئله شون ایران نیست، بلکه میخوان این کشور رو دو دستی تحویل امریکا بدن. و در نتیجه حالا بذارید آقای منظرپور اینو بهتون عرض بکنم،
فقط برگردید به مقاله ها نگاه کنید، برگردید
اوکی،
به مقاله.
اوکی، ولی اینا توی این مقاله آخه نکاتی وجود داره که من با بکگراندی که از اصلاح طلبا دارم میخوام این رو عرض بکنم. اولا برخلاف آنچه که دکتر صاحبی گفت، من به هیچ وجه درخواست استعفای آقای پزشکیان را نکردم. خود به اصلاح خودش داره میگه که من به اصلاح استعفا نمیدم، در حالی که سوال من اینه در انگلیس، در فرانسه یا در هر کشوری، حتی در بنگلادش، حتی در نمیدونم یک کشور عقب افتاده، موقعی که یه کسی بگه من نمیتونم، میره کنار اگه صداقت داشته باشه، حتی میگم اگه انسانیت داشته باشه. این حرفایی رو که زده و چیز ازش نقل قول کرده، اینا سرتاپا وطن فروشانه است. در این مسئله شک و تردیدی من نمیتونم، حالا میتونه آقای سهیمی چیز بکنه، یا اینا وطن فروشانه است. اینه که بگه دولت مرکزی وجود نداره، آستان دارا برید هر کاری. حالا من کاری ندارم از اینکه فرزند به گرد همایی بریکس در برزیل نرفت،
اگر دولت مرکزی وجود نداره، خب ما پول دولت مرکزی هم ندیم دیگه. این در واقع حقوقی که الان داریم میدیم به وزرا و وکلا و این آقای پزشکیان، به هر حال حقوق میگیرن هم ملت دیگه. اگر وجود ندارن خب ما پولشون ندیم، اگر کار نمیتونم بکنم. آه؟
حالا اجازه بدید من به اصطلاح برسم سر نکته اصلی عزیز. برای اینکه ما واقعا بیخواب شدم موقعی که این مقاله رو خوندم، البته به دلایل خبرهای دیگه ای هست که آدم رو واقعا بیخواب میکنه. ببینید خطری که اصلاح طلبا و آقای پزشکیان که الان تا حد زیادی نمایندگیشون میکنه عبارت از اینه که اینا متوجه نیستن که امریکا و اسرائیل مسئلهشون مسئله اتمی ایران نیست. نمیدونم تا کی میخوان اینو بفهمن، بلکه دو تا مسئله با ایران دارن. یکی اینه که البته غنیسازی رو به صفر برسونه، یعنی به پیشرفت های علمی کشور ضربات سنگین بخوره، ولی از همه مهمتر موشک هاشو یعنی سیستم دفاعیش رو باید به اصطلاح از بین ببره. حالا من تا اینجاش اینو بهتون عرض کنم، اینو برای اولین بار میخوام اینجا مطرح بکنم. ایران غنیسازیش رو به صفر برسونه موشکهاش رو هم یا برداره یا عرض شود که به 300 کیلومتر برسونه و بعدش اصلاح طلبها به قدرت برسن. آیا واقعا امریکا و به ویژه اسرائیل و صهیونیستا ایران رو بر سر جاش، این گربه رو سر جاش میذارن؟ سوال اینه. اصلاح طلبا فکر میکنن که اگه به قدرت برسن با صفر کردن غنی سازی، با تغییر سیاست خارجی، یعنی قطع رابطه یا درست کردن رابطه با روسیه و چین و تسلیم شدن به خواستهای امریکا که عبارت باشه از صفر کردن غنی سازی و از کار انداختن سیستم دفاعی، آیا واقعا امریکا به اسرائیل میذارن ایران این گربه سر جاش بمونه؟ نمیذارن. خود دکتر صهیمی رو من شنیدم ازش که از عرض شود که برنامه اودت یینون، از برنامه صهیونیستا و اسرائیل بزرگ اشاره کرده در برنامه های دیگرش. هدف اینا تجزیه ایرانه، در حالی که اصلاح طلبا اینا تمام امیدشون رو به این گذاشتن که با امریکا مذاکره
بله
بکنن.
بله اینا رو میدونیم آقای دکتر. برگردید به مقاله.
اوکی، برگردیم به مقاله. عبارت از اینه که آیا واقعا آقای پزشکیان با این صحبتهایی که کرده، به قول خانم سنم وکیل و نیویورک تایمز، عرض شود که چیزهای دیگه پشت این هست یا نیست، به این معنا که واقعا برنامه آقای پزشکیان چیه؟ میخواد فرزان، سوال من عبارت از اینه، شما که نمیتونی کاری بکنی، به چه دلیل این مسئولیت رو پذیرفتی که بیایی نه برق داریم نه آب داریم، مردم باید تهران را تخلیه بکنن، ما بدبختیم، ما غذا نداریم و غیره و غیره، و من کاری نمیتونم بکنم؟ اینا به حیثیت ایران، به قدرت ایران، به هستی ایران، همه اینا ضرر میزنه و در نتیجه هر شود که چه کسی به جاش میاد، به قول معروف بارها و بارها در برنامه خود شما من صحبت کردم که الان ما آلترناتیو مشروع و مقبولی نداریم. ولی آیا آقای پزشکیان با این وضعیت باید در کشورهای دیگه، موقعی که یک چنین وضعیتی رئیس جمهور یا نخست وزیر استعفا میده و میذاره انتخابات دوباره صورت بگیره و شاید یه انسان میهندوستی که از این حرفا نمیزنه بیاد کاندیدا بشه و چیز بشه؟ بنابراین من احساس بدی دارم نسبت به آنچه که اصلاح طلبا به ویژه بعد از حمله جنایتکارانه 12 روز به ایران دارن انجام میدن، چون من روزنامه هاشون رو دنبال میکنم و اینا هدفشون اینه که به قدرت برسن و تسلیم امریکا بشن. ولی حالا گفتم من حاضرم که اینا تسلیم به امریکا بشن به جای اینکه ایران سر جاش بمونه، یعنی فرضاً بعدش یه آلترناتیوی ممکنه پیدا بشه. ولی هدف امریکا و اسرائیل در مورد ایران مثل عربستان و امارات و مصر و اردن نیست. ایران یکی از 7 کشوریه که باید تجزیه بشه و به سرنوشت لیبی و سوریه و سایر این سودان و سومالی و امثال هم، در واقع سرنوشتش اینه از نظر صهیونیستایی که نشستن توی عرصه که واشنگتن و تل اویو. بنابراین علت این که من ناراحت شدم و به شما زنگ زدم و فکر کردم که دکتر صهیمی هم بیان که نظرشو به اصطلاح من میخواستم که یاد بگیرم، به اصطلاح ببینیم نظر ایشون چیه، به عنوان یه فردی که به هر حال ایشون میگه که ملیه، و در نتیجه به اصطلاح علت این که اصلا این جلسه برگزار شد شما میدونید اینه.
به پاس فراوان و من بار دیگر هم سپاسگزاری میکنم از پیشنهاد خوبی که کردید برای برگزاری این جلسه. حالا وسط
عذر
بحث
میخوام،
هستیم.
عذر میخوام آقای منظرپور، اجازه بدید. من راه حل ایران رو بارها و بارها فکر میکنم توی هر شود که برنامه شما هم مطرح کردم. در 12 مورد بانک های خصوصی، این صادراتی که به خارج میشه و تا الان 150 میلیارد دلار در خارج مونده و برنگشته، خروج ارز از ایران، افزایش نرخ
اجازه بدید برگردیم به این بحث.
اوکی.
اوکی. آقای دکتر سهیمی، یه نکته بسیار درستی که من فکر میکنم در فرمایشات آقای دکتر محیط وجود داره اینه که اینکه رئیس جمهور ایران بیاد بگه من اختیارات کافی ندارم یا خودتون کارا رو دست بگیرید، این مسئله رو حل نمیکنه. اگر رئیس جمهور میومد میگفت مثلا من در این حوزه اختیارات ندارم، مثلا من میخوام که بانک هایی که به نابسامانی اقتصادی در کشور یا نهادهای مالی که به نابسامانی های اقتصادی در کشور دامن میزنند رو میخوام اینا رو تعطیل کنم، ولی به من اجازه نمیدن. اوکی، ما درک میکردیم، میگفتیم اصلا افکار عمومی هم می اومد پشت سر رئیس جمهور وامیستاد، می گفتیم آقای میخواد این بانکا رو ببنده ولی آقای خامنه ای یا هر کس دیگری اجازه نمیده. یا مثلا می گفتش که اساسا اگر پیشفرض آقای دکتر محیط رو ما سند قرار بدیم که آقای پزشکیان میخواد اختیارات بگیره در حوزه سیاست خارجی، من اعتقاد دارم که آقای پزشکیان 100 اعتبار داره، چی میگن، اختیار داره در حوزه سیاست خارجی. همین کارایی که آقای عراقچی به نظر من نابخردانه و خفتبار انجام داده در 2 ماه اخیر، اینها اراده دولت آقای پزشکیان و آقای ظریف بوده دیگه. اون قرارداد مودالیته، اون آوردش برای ایران چی بود؟ رفتش قاهره امضا کرد. بجز اینکه الان گروسی میگه چرا مودالیته رو اجرا نمی کنید؟ آقای عراقچی گفتش که مودالیته مشروط بوده ولی تو متنش مشروط نبوده. آقای عراقچی رو چرا کسی، یعنی اگر ایرادی به آقای خامنه ای باشه اینه که آقای خامنه ای داره این دولت رو شیلد میکنه، وگرنه آقای عراقچی هم اون موقع بعد استیضاح میشد. الان که آقای عراقچی گفته من میرم لبنان، بعد از اینه که لبنان به ما سگ محلی کرد، ما دعوت کردیم وزیر امور خارجهشونو، این شکست شأن ایرانه. آقای عراقچی گفته من میرم. بابا جان، دولت دکتر پزشکیان دیگه چه اختیاری میخواد در حوزه سیاست خارجی که آقای خامنه‌ای بهش نداده؟ منظور من اینه که یا آقای پزشکیان باید بیاد بگه که آقا من در این حوزه اختیارات ندارم، چون که این اختیارات ندارم نمیتونم کارم رو انجام بدم. این که بیاد بگه من اختیارات ندارم همه چی بده، خودتون کار خودتون رو بکنید، این اصلا چه دردی از مملکت دوام میکنه؟ بفرمایید آقای دکتر سعیمی.
کتاب دکتر محیط، من نمیدونم شما عضو جبهه پایداری هستید یا طرف دارید. گفتم ادبیاتی که به کار میبرید شبیه جبهه پایداری. من نگفتم که شما عضو جبهه پایداری، من چنین جسارتی نمیدونم. جبهه پایداری یکی از مرتجه ترین گروه های سیاسی ایران، دکتر محیط خیلی بسیار مترقی و انسان دوسته. من هم چیز بودم، ادبیاتتون شبیه بود. بنابراین به نظر من شما باید از این ادبیات احتراز اولا. ثانیا من بنده هیچ گونه عقد اخوتی با اصلاح طلبا یا اصلاح طلبی ندارم. من آنچه که اصلا مهمه ایران، من کسی رو در بین اصلاح طلبا با همه این حرف را نمیشناسم که طرفدار به عنوان مثال کم کردن برد موشک های ایران باشه. هر کسی که چنین حرفی رو بزنه نهایت خیانت رو به کشور کرد.
آقای دکتر ظریف همین 2 هفته پیش گفتش که موشک ها مهمن ولی مردم مهمترن.
دکتر ظریف اینو گفته، دکتر ظریف هم داره حرف اشتباهی میزنه و در نهایت خیانت میکنه. ما رو دروازی که نداریم که زیبا کلام هم همچه حرفی رو زد، هر دو رو ما رد میکنیم. یعنی هر کسی که بخواد از توان دفاعی کشور کم کنه در نهایت به کشور خیانت کرد. من این ما که بحثی نداریم راجع به این موضوع. حالا ظریف بیاد بگه، زیبا کلام بیاد بگه، یا کسای دیگه بیان بگن، در این مورد هیچ شکی نیست. در عین حال یادتون باشه نه ظریف و نه زیبا کلام، البته زیبا کلام این شهرت رو داره، ولی نه ظریف نه زیبا کلام اصلاح طلب نیست. ظریف که همیشه جزء جبهه محافظه‌کاران بوده، همیشه با آقای خامنه ای نزدیک بود. حالا این که با آقای خامنه ای نزدیک و چرا این حرف میزنه، حقیقتا چون من نمیدونم، خود منم از این موضوع بسیار تعجب کردم که اون شک مهمه، ولی اینها رو کسی رد نمیکنه. سال سر آیا شما آقای منصف یا دکتر محیط از من اول پرسیدید که آیا شما موافقید که دکتر پزشکیان این حرفها رو بیاد در بسرا در پابلیک بیاد راجع به اینا صحبت کنه؟ نپرسیدید که بنده با این صحبت هایی که ایشون کردن در پابلیک به شدت مخالفم. منم قبول دارم که این حرفا نباید در پابلیک گفته بشه، فقط ما راجع به این موضوع داریم صحبت میکنیم که خب حالا که گفته تفسیر این موضوع چیه. دکتر محیط یه تفسیر میکنه، من یه تفسیر دیگه میکنم. من میگم این از روی صداقت دکتر پزشکیانه، چون در داخل ایران مثلا فرض کنید در بین اقوام خود من خیلی هستن به شدت مخالف جمهوری اسلامی هم. ولی با اونا هم که من صحبت میکنم همه قبول دارن که دکتر پزشکیان فرد پاکدست و صالحی و واقعا هم میخواد کاری بکنه، ولی حالا یا نمیتونه یا اختیار نداره یا هر چیزی. من این رو اولا به صداقت ایشون نسبت میدم، ثانیا به نظر من درستم هست آقای پزشکیان اختیارات کافی نداره، اختیارات کافی برای اداره کشور نداره. اصولا نظام سیاسی ایران جوریه که رئیس جمهور دستش از پشت بسته است، یعنی ما میریم رأی میدیم انتخاب میکنیم سرصدا میفته اینها، ولی آخر سر وقتی میاد میخواد کار رو انجام بده انواع و اقسام سطح درش وجود داره. دکتر پزشکان رئیس شورای فضای مجازیه، ولی این اختیار نداره که فیلترینگ رو برداره. دکتر پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی کشوره، ولی اکثریت اونهایی که در شورای عالی امنیت ملی هستن از اصولگرایان تندروها هستن. آخر سر هم رأی گیری میشه، دکتر پزشکیان هم برخلاف نظر خودش باید اون رأی رو ابلاغ کنه. خب ببینید شما اینهایی که ما نمیتونیم انکار کنیم، که من با این صحبتی که دکتر پزشکیان اومده علنا کرده 100% مخالفم. بله من با دکتر محیط کاملا موافقم، این برای ما سرشکستگی بود، این تصویر خیلی ضعیفی از ایران به وجود داره. ولی ما که راجع به این صحبت نکردیم، که ما راجع به این صحبت کردیم که حالا که اینو گفته تفسیرش چیه. دکتر محیط میگه تفسیرش اینه، قدرت بیشتر میخواد. یا در مورد صحبت های شما، من با صحبت های شما آقای منصب در مورد سیاست خارجی مخالف. چرا؟ بدون اینکه سیاست خارجی رو آقای خامنه ای تعیین میکنه. بنابراین اگه آقای عراقچی به عنوان مثال گند زد، سیاست آقای خامنه ای بودی که اجرا شد. اگر کار خوب انجام داد، بازم سیاست خارجی بودی که آقای خامنه ای تعیین کرد. اینطور نیست که اینها سرخود و با تصمیم خودشون این کارو کردن. من این موضوع رو قبول ندارم. آقای خامنه ای
خب پس آقای
یک بارم در
خامنه ای
بحث‌های ما دکتر
سایکوپته.
مهدی
نه یه لحظه اجازه بدید.
بله
آقای خامنه ای میاد میگه که الان در این شرایط مذاکرات نه مثلا شرافتمندانه است و نه عاقلانه است. اوکی. از اون طرف آقای عراقچی میاد نیویورک میگه که آقا ما حاضریم با همه پیش شرط‌های شما موافقت بکنیم، شما بیاید ما رو ببینید. به آقای ویتکاف میگه. آیا آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای، ملت ایران رو ایستگاه کرده؟ یعنی برای ملت ایران یه شعارهایی میده که خودش بهش قائل نیست، بعد به آقای عراقچی میگه آقا شما برو اون کار دیگر رو بکن، یا اینکه واقعا یه دوگانگی وجود داره؟ مثلا ایشون یه باوری داره، اونها یه باور دیگه ای دارن، و آقای خامنه ای هم تمکین میکنه، میگه خب دولت منتخب دیگه. واقعا ما نمیدونیم، من نمیدونم، شما چی فکر میکنید؟ فکر
من
میکنید
فکر میکنم که آقای خامنه ای همیشه دوگانه صحبت. آقای خامنه ای دارای یک پایگاه اجتماعی اقلیتی در بین تندروها هست، در بین بسیجی ها، تندروها، نیروهای برخی از نیروهای سپاه. آقای خامنه ای وقتی که این صحبت رو میاد در من مثلا در جلوی همه صحبت میکنه، مهمترین دلیلش اینه که اون پایگاه اجتماعی رو برای خودش حفظ کنه. ولی در نهان آقای خامنه ای حاضره که حتی با آمریکا مذاکره، یعنی اینطور نیست. یعنی اگر آقای عراقچی به نیویورک میره و قرار بوده که با مثلا فرض کنید استیو ویتکاف ملاقات کنه، ولی ویتکاف حاضر نشده ملاقات کنه، به این دلیل نبوده که آقای عراقچی سرخود رفته این کارو کرده، یا دکتر پزشکیان بهش گفته برو این کارو بکن، آقای عراقچی هم رفته این کارو. دلیل این صحبتی هم که میکنم اینه، به نظر من هسته سخت قدرت هر کاری رو که میکنه برای بقای خودش، بنابراین تمام محاسبات بر اساس اینه که آیا بقای اینها ادامه خواهد داشت، آیا از این جریان سودی به اینها در مورد بقای خودشون در قدرت خواهد بود، یا هر کاری که میکنه در این
خب
راستا
اجازه
هست.
بدید من اینجا
اصلا من اجازه بدید مثلا
متوقفتون کنم.
بذارید من اینو عرضم رو تموم کنم، بعد
بفرمایید.
مثلا فرض کنید در مورد مرگ غم‌انگیز آقای علی کردی، بسیار سرسره افتاد که ایشون رو کشتن به دلیل اینکه وکیل چندین زندانی سیاسی بوده و مسائلی از این. من این موضوع که آقای علی کردی رو ممکنه کشته باشن رو رد نمی کنم، چون ما نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده، ولی اگه بخوام از نظر خودم عاقلانه به این موضوع فکر کنم، میبینم که در شرایط کنونی که کشور در بحرانهای عمیق هست و مردم عصبانی هستن، مردم شاید منتظر یه جرقه باشن که اعتراض کنند، من سودی در کشتن آقای علی کردی برای هسته سخت قدرت نمیبینم. یعنی دلیلی نمیبینم که این هسته سخت قدرت به کاری بکنه که مردم رو اجیتیت کنه، مردم رو تحریک کنه، چون مردم به اندازه کافی اجیتیت شده هستن، تحریک شده هستن، حق هم دارن، شرایط اقتصادی بسیار وحشتناک. بنابراین من اینو وقتی که میگم آقای خامنه‌ای این کار میکنه، بر اساس به نظر من بر اساس این محاسبه است، اینها هر کاری که میکنن برای بقای خودشون، بنابراین چون برای بقای خودشونه، حتی اگر لازم باشه دوگانه و سگانه و چهارگانه هم صحبت، به دلیل اینکه در نهایت میخوان قدرت رو حفظ کنن. آقای خامنه‌ای میخواد نظام ولایت فقیه رو حفظ و برای این کار حاضر هر کاری بکنه. بنابراین اگر آقای عراقچی اجازه بده بره در نیویورک کار، این کار هم خواهد کرد. یعنی خودش که گفت چرخش قهرمانه یا گردش قهرمانانه یا نمیدونم معامله قهرمانه، این رو خود شخص آقای خامنه‌ای گفتن دیگه. بنابراین این رو باید در این راستا دید. به نظر من سیاست خارجی رو آقای خامنه‌ای کنترل میکنه و هر کاری هم که این دولت یا دولت‌های قبلی، نه فقط این، در بحث با آقای دکتر محیط دفعه قبل داشتیم، من همین رو گفتم، گفتم اگه برجام بد بود سیاست آقای خامنه‌ای بود، اگه برجام هم خوب بود سیاست آقای خامنه‌ای بود. یعنی اگه شما میخواید به برجام ایراد بگیری، به روحانی و ظریف ایراد نگیری، چون روحانی و ظریف سیاست آقای خامنه‌ای رو دنبال کردن، کما که خود آقای خامنه‌ای گفت، خب ما گفتیم مذاکره کنیم به توافق برسیم، اگر توافق اجرا میشد اون وقت امکان داشت که راجع به موضوع دیگه هم صحبت کنیم، در حالی که خود آقای خامنه‌ای زد. اینجا هم همینطوره، سیاست خارجی رو آقای خامنه ای تعیین میکنه، بنابراین اگر
بله
در قاهره اینطور شد آقای خامنه ای اجازه بده، در نیویورک چه آقای خامنه ای اجازه.
بله بله آقای دکتر محیط، نگاه کنید بعضی از شواهد هستند که فرمایشات آقای دکتر سهیمی رو تایید میکنند. من شنیده های بسیاری دارم از تهران داله بر اینکه مهمترین سپر بلای آقای ظریف آقای خامنه ایه. آقای خامنه ای مانع از هر نوع تحقیق و تفحص، پیگیری، سوال از آقای ظریف شده. همین در رابطه با آقای عراقچی هم صادقه. لذا ما میتونیم اینطور فرض بکنیم که هر آنچه آقای ظریف انجام داده، بحث فرانچسکو اگر دروغ بوده، راست بوده، نمیدونم زیر میز آقای لاوروف شامپاین بوده یا نبوده، از این مزخرفات، هر کاری که کرده با اذن و اراده آقای خامنه ای بوده. و الان هم هر خفتی که آقای عراقچی داره به کشور وارد میکنه، این اراده آقای خامنه ایه. البته به نظر من این از گناه آقای ظریف یا آقای عراقچی کم نمیکنه، چنانچه اگر خود آقای عراقچی شخصیت داشت، مثلا اجازه نمیداد که لبنان اینگونه به هیکل ایران آفتابه بگیره، اجازه نمیداد، درسته؟ چون که وزیر امور خارجه است، خود اون قبه وزارت خارجه واجد یه شأنیه. شما نمیتونی که مثلا با روحیه آدم سخیف وزیر خارجه باشی، باید یه شأنیتی از خودت داشته باشی، حتی اگر شده استعفا بدی. همین در رابطه با آقای ظریف که من نخونده بودم و اینجاش ندیده بودم و این ترجمه اشتباه بوده و این مزخرفات، نگاه کنید یک هزارم این اگر در هر کشور متمدن دیگری دنیا بود، طرف دیگه از سیاست حذف میشد، هرگز بر نمیگشت، حتی اکثر تو برنامه های تلویزیونی دعوتش میکردن ازش مثلا تحلیل بگیرن. هنوز برای ما تعیین کننده سیاست خارجی. پس من فکر میکنم آقای دکتر صمیمی درست میگه، واقعا درست میگه، ولی
خب ببینید، نیویورک تایمز هم میگه خامنه ای از پزشکیان حمایت کرده در سخنرانی ماه گذشته و او را سخت کوش و با شرافت.
دقیقا
مسلمه، مگه خودش با اوباما وارد مذاکره نشد، مکاتبه نشد و از پشت سر احمدی نژاد وارد مذاکره با جک سالیوان و ویلیام برنز نشد در عمان. مثل اینکه
درست.
ما این چیزها رو
پس با
تک
هم
به تک
عقیده هستیم دیگه، هر سه نفر با هم عقیده ایم. حالا من
به
یه
نه
سوال دارم
اجازه
از شما. سوال من اینه که اگر فرض شما درست باشه که، یعنی فرض اولیتون که گفتید آقا این اختیارات میخواد که بره مثلا بحث موشکی رو واگذار بکنه با امید واهی اینکه آمریکایی‌ها رفع تحریم بکنن، اگر فرض شما درست باشه، بزرگترین خطر چنین مسیری برای کشور چیه؟
اوکی. البته من از قول خانم صنم وکیل این مسئله رو به عنوان من، علت اینکه این جلسه رو ما تشکیل دادیم این بود که من این مقاله رو خوندم، ترسم برداشت و در نتیجه گفتم بحثی با هم دیگه داشته باشیم، شاید به اندازه یه سر سوزن خدمتی به هموطنانمون کرده باشیم. علت وگرنه ما میدونید که خود من راجب قدرتگیری خمینی چه اختلافاتی با آقای دکتر صمیمی دارم، عرض شود که و غیره و غیره، نمیخوام وارد. ببینید، دلواپسی من عبارت از اینه که شاید در پشت این قضیه این باشه که اصلاح طلبان میخوان وارد اجازه ای بگیرن که آوانس بدن اون چیزهایی رو که در واقع آقای چیز میتکاف و جرد کوشنر میخوان، یعنی در واقع غنی سازی رو حالا یا به صفر یا نزدیک صفر و بعدش هم موشک ها رو همینطور که گفتم عملا خونسا بکنن. حالا گفتم اونو من حتی مسئلم اون نیست، مسئله من عبارت از اون اسنادیه که اینا در دهه 1990 مخصوصا، میدونید که کلین بریک، اطمینان دارم دکتر صمیمی باید بدونه که هفت کشور باید از پا در بیان، شش کشورش تا الان از پا در اومده، مونده ایران. آیا هدف از پا در آوردن ایران الان با این ضرباتی که به حزب الله، به مردم فلسطین، به عرصه که انصار الله و غیره و غیره خورده، آیا میخوان تکلیف ایران را هم معین بکنن؟ این سوال دیشب برای من، یعنی دیروز، به وجود اومد و منو بیخواب کرد و در نتیجه گفتم راجع به این بحثی باز بکنیم. به نظر من باید ما واقعا هوشیار باشیم که اگر اینا بخوان این اجازه رو بگیرن که با امریکا کنار بیان، الان ما میدونیم بایدن مواضعش رو، یعنی در واقع در سفر اولش به اصطلاح 4 سال اولش، ما میدونیم که جز ترامپ چه کار کرد، ولی در سفر بعدش بایدن که اومد صحبت نکرد که خواستهاش چیه، ولی مشخص بود هم ویلیام سلیوان هم ارشبت که وزیر خارجش و خودش اینا. من به در جواب روزنامه های اصلاح طلب بهشون میگفتم انقدر رقص و پایکوبی نکنید، اصلاح چیزا هم دموکرات ها هم هدفشون مسئله اتمی ایران نیست، موشک های ایران، موشک های یعنی سیستم دفاعی ایرانه، و بعدش هم مسئله منطقه‌ای به قول خودشون، یعنی دست برداشتن از حمایت از ملت فلسطینه، که الان دیگه مشخص شده، الان دیگه خواستهاش امریکا کاملا 0 درجه به اصطلاح غنی سازی، و بعدش هم موشکهاش رو که همینطور که شما گفتید که ظریف هم پذیرفته این قضیه رو. حالا اگر ایران اینها رو بپذیره، سخن آخر من اینه، بازم من تن میدم اگه ایران سر جاش بمونه. حالا چرا این حرف رو میزنم؟ عبارت از اینه که مردم ایران بالاخره چه در جمهوری اسلامی که مورد نفرت من و شماست، و چه در اینه که اصلاح طلبا بیان بر سر کار، بالاخره به مبارزاتشون ادامه میدن و اون آلترناتیو مشروعشون رو به دست خواهند آورد. مسئله من این گربه است، این گربه است. ایران اگه از هم فرو بپاشه جمع کردنش امکان پذیر نیست، و این آرزوی صهیونیستاس و آرزوی دشمنان ایرانه. بحث من اینه، یعنی به اصطلاح از این جهته که من احساس خطر کردم، برای اینکه یک سلسله اتفاقات در سطح منطقه داره اتفاق میفته، در امریکای لاتین اتفاق میفته، که اینا یه مقدار شیر شدن و میخوان شاید مسئله ایران رو هم حلش بکنن از این طریق. به آقای پزشکیان امیدوارم که این یه تئوری نادرست باشه. همین، من فقط میخواستم این رو بتونم عرض کنم.
بی نهایت ممنون.
اجازه من در راستای صحبت های دکتر محید یه نکته رو خدمت شما و دکتر محید عرض کنم. همین چند روز پیش دکتر پزشکیان گفتن که ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم چون شرایط خفتباری رو برای ما تعیین کردن. یعنی گفتن اگه بخوایم مذاکره کنیم، در واقع جلو جلو ما باید قبول کنیم که مثلا فرض کنید برد موشکار بکنیم 500 کیلومتر، غنی‌سازی اورانیوم هم بذاریم کنار و مسائلی از این. یعنی به همین دلیل من فکر می‌کنم آنچه که دکتر محید میگه اشتباهه. البته در نهایت باید صبر کنیم ببینیم که این اتفاق میفته یا نمیفته، ولی من فکر می‌کنم آنچه که دکتر محید میگه اشتباهه. در اینکه همه ما می‌خوایم ایران حفظ بشه هیچ شکی نیست، یعنی خطوط قرمز ما. من هم یکی درست پیش با یکی دیگه از این آقایان که پادکست داره صحبت میکرد، میگفتم ما یه خطوط قرمز داریم، هر کسی این خطوط قرمز رو رد کرد ما دیگه باش حرفی نداریم، هر کی از این خطوط قرمز رد نشد میتونیم باش صحبت کنیم. خطوط قرمز امثال من چیه؟ حفظ امنیت ملی، حفظ یک پارچگی کشور و دفاع در برابر دشمنان خارجی، محکوم کردن تجاوز به ایران، محکوم کردن تحریم علیه مردم ایران و مسائلی از این قبیل. از این مسائلی که بگذاریم، هر کسی هر عقیده‌ای که بخواد میتونه داشته باشه، هیچ حق هر کسی که سلطنت طلب باشه طرفدار رضا پهلوی، مسئله به عنوان مثال مسئله امثال من با سلطنت طلب ها اینه، چه سلطنت طلب ها میخوان طرفدار پادشاهی باشن باشن، مسئله امثال من و فکر میکنم دکتر امید و شما اینه که سلطنت طلبی اینها رو به راهی انداخته که از تجاوز اسرائیل به ایران حمایت میکنن، وگرنه خب دکتر رضا پهلوی باشن باشن حقشونه که این عقیده رو داشته باشن. بنابراین در این مورد ما هیچ گونه اختلاف نظری نداریم، و خود من بارها و بارها و بارها دکتر محیط میدونه بارها و بارها، همین یعنی الان شما با صفحه فیسبوک کوچیک که من نگاه کنید میبینید 10 تا پست داشته بشه دکترین مونرو که آمریکا در مورد ونزوئلا میخواد اجرا کنه، طرح آمریکا برای خاورمیانه، گزارش واشنگتن پست در مورد عملیات اسرائیل در ایران که چگونه مزدوران ایرانی رو اجیر کردن که دار هم بشه کنن. در این مورد ما هیچ اختلاف می نداریم، چون همه ما ایران رو دوست داریم، همه ما میخوایم این گربه خوشگل حفظ بشه تا فرصتی برای مردم پیدا بشه تا بتونن حکومت بهتری بسازن. یعنی این اصل رو همه ما باید قبول بشیم، اول ایران باید حفظ بشه تا بعد بتونیم راجع به حکومت دموکراتیک صحبت کنیم. برای این در این مورد ما هیچ اختلافی نداریم.
اختلاف بر سر اینه که من از قول نیویورک تایمز صحبت‌های آقای پزشکیان رو تکرار کردم. کسی که این صحبت‌ها رو می‌خونه یه فرد میهن‌دوست نیست، نمیتونه بگه که استاندارا برید هر کدومتون هر کاری که میخواید بکنید. این یعنی تجزیه ایران.
این البته در
موقعی که کسی بگه که ما
نبوده.
نه اینو داریم نه اونو داریم، من کاری نمیتونم بکنم، در این حال بگه که من وای میسم و استعفا نمیدم، من فکر میکنم از نظر اصولی و انسانی من انتقادم اینه. موقعی که من این مقاله رو خوندم متوجه شدم که اینا منعکس در جای دیگه من ندیده بودم، البته در بعضی از به اصطلاح روزنامه‌های اصلاح طلب و اینام من دیدم. این آدم رو اذیت میکنه، یه فرد میهن دوست نمیاد از این حرفا بزنه، این ایران رو تضعیف میکنه، به دشمنان ایران قوت قلب میده. انتقاد من اینه و علت اینکه مثلا به طور کلی من مثلا فکر کردم که بیاین با همدیگه یه صحبتی داشته باشیم بر سر اینه که مثلا اینا قابل انتقاده به نظر من. یعنی از
اجازه بدین من یک سوال بکنم، این سوال پایانیه، میخوام هر دو عزیز بهش پاسخ بدن. اوکی. سوال پایانی من اینه که آیا هر دوی شما آقایون دکترای بزرگوار موافقید که این سخنان صرف نظر از نیت نشانه بحران عمیق حکمرانی در ایرانه؟ اول شروع میکنم از آقای دکتر زهیمی.
بله شدیدن و باشون موافقم. اگر خاطرتون باشه قبل از تجاوز اسرائیل به ایران و همینطور بعد از تجاوز اسرائیل به ایران، من در برنامه شما عرض کردم که رهبری بالای کشور دچار انجماد در تصمیم گیری های سخت شد. یعنی اینها خودشون در یه جایگاهی قرار دادن که نمیتونن تصمیم های مهمی رو بگیرن. این تصمیم ها تصمیم های سرنوشت سازه، باید با مسائل سخت برخورد کرد، ولی اینها قادر نیستن اون این تصمیم رو بگیرن. به همین دلیل در جایگاهی قرار گرفتن که با وجود بحران های عظیمی که کشور باش روبروه قادر نیستن این تصمیم رو بگیرن. و این صحبت های آقای پزشکیان صرف نظر از که من با شما و دکتر محید کاملا موافقم که اینا نباید در انظار عمومی میگفت، نشونه این بحران عمیقی که در سطح بالای کشور در رهبری کشور وجود داره که اینا نمیتونن، خودشون در یه جایگاه قرار دادن که به قول معروف نه راه پس دارن نه راه پیش دارن، هر دوش بخوان دست بزنن یه جای دیگهش اشکال داره. و این کاملا با فرمایش شما موافقم آقای منظر.
بی نهایت ممنون. آیه دکتر محیط میخواین سوال رو تکرار بکنم یا خاطرتون هست؟
نه من فکر میکنم احتیاج نیست، کاملا با این صحبت هایی که آقای پزشکیان کردن کاملا مشخصه که به اصطلاح سیستم گردش کار به اصطلاح، و بعدش آقای خامنه ای من سهه میذاره روی همین آقای پزشکیان، سهه میذاره و در تمام این سخنرانی هایی که اخیرا داشته به مسائل بنیانی ایران توجه نمیکنه، راجع به فرهنگ، راجع به اینکه البته بسیج باید باشه و غیره و غیره، ولی کاملا این سوال شما جوابش مثبت هستش. منتها من فکر نمی کنم که آقای پزشکیان فکرش در فکرش، حالا دکتر سمی میگه که نباید بیاد علنی اینا رو مطرح بکنه، ولی فکرش این هستش و باز به ریاست جمهوری خودش ادامه بده. ایران احتیاج به یک جراحی عمیق داره، بهش میگن رادیکال سرجری به قول معروف. اینه که به نظر من پاسخ به سوال شما کاملا مثبته و در نتیجه امیدواریم که یک جراحی عمیق به اصطلاح در این مورد صورت بگیره تا ایران بتونه سر سامانی پیدا بکنه و جان سالم به دار ببره.
بی نهایت سپاسگزارم از هر دو استاد بزرگوار. من فقط میخوام یه نکته عرض بکنم که هیچ کدوم آقایون عرض نکردن و اتفاقا تقبیح هم کردن، یعنی آقای دکتر صمیمی که تقبیح کرد. من شخصا اعتقاد دارم اگر آقای دکتر پزشکیان که انسان صادقی هم هستن، من ایشون رو نزدیک دیدم، به نظر من انسان صادقی میان واقعا، حالا بر اساس برداشت شخصی، اگر آقای دکتر پزشکیان واقعا اعتقاد داره که هیچ نقشی نمیتونه داشته باشه در بهبود شرایط، اخلاقا باید استعفا بده. اخلاقا، یعنی معنی نداره، مثل اینه که منو بذارم مثلا مدیر یه کارخونه ای، من احساس بکنم این کارخونه داره ورشکست میشه و منم هیچ کاری نمیتونم بکنم. خب اخلاقا من باید استعفا بدم دیگه، دقت میکنید؟ اینکه هی یعنی واقعا کسالت بار شده که هر سری آقای دکتر پزشکیان حرف میزنه تکرار این نوار دیگه، ما که لهیم، ما که نابودیم، ما اصلا فکر کنید ما نیستیم. سری قبلم گفته بود، گفت فکر کنید ما نیستیم، خودتون مدرسه درست کنید، خودتون محلتون رو تمیز بکنید. خب برادر من، شما رئیس جمهوری نمیتونه بگی فکر کنید ما نیستیم، اصلا معنی نداره، چه حرفیه؟ بنابراین من برخلاف نظر دوستان اعتقاد دارم اگر واقعا صادقانه اعتقاد داره، ممکنه اعتقاد داشته باشه که آقا من اختیارات ندارم نمیتونم فلان، همیشه در استعفا بازه، استعفا بده برو، اگر قراره نمیدونم دوباره انتخابات بشه هرچی بشه تو که مملکت باید تقاسشو بده دیگه، تاوانشو باید بده، وگرنه نمیشه، اینجوری نمیشه رفت جلو.
کاملا کاملا با حرف شما من موافقم عزیز.
با این آقای منظرپور، من خیلی عذر میخوام، من شما رو تحقیق نکردم، با نظر شما خارفم، گفتم من این نظر شما رو من قبول ندارم، بنده چنین جسارتی نمی کنم که بخوام شما رو،
نه، بنده رو که نه، شما گفتید که با این که مثلا بخوان کنار گیری بکنن این باعث روی کار آمدن رادیکال ها میشه، من اعتقاد دارم اصلا باعث روی کار آمدن هر کی بشه، اگر
بله
طرف فکر میکنه که توان نداره و
کاملا
صادقانه فکر میکنه که توان نداره، خب استعفا بده
بله
دیگه، آره دیگه، معنی نداره دیگه اصلا. این اساسا در رابطه با مدیریت هر جایی صادقه ها، هر جایی اگر شما فکر میکنید توان نداری استعفا بده، یه نفر یا با توان در میاد یا مؤسسه میخوره زمین، از این حالت خارج نیست. ولی اگر فکر میکنی توان نداری، هی صبح تا شب بیا بگی آقا من ندارم نمیتونم نمیشه، این گرهی از ما باز نمیکنه. با این عرایض پایانی و تشکر فوق‌العاده از هر دو مهمان بزرگوار و نازنین، جناب آقای دکتر محمد صمیمی، جناب آقای دکتر مرتضی محیط، همیشه صحبت با شما آقایون مجزا هم باعث افتخار منه، اینکه با هم بودید دیگه افتخار مضاعف بود، بسیار بسیار بهره بردم، امیدوارم به زودی دوباره در خدمت شما باشیم، و سپاس از سعی کننده مهمان برنامه، از بینندگان گرامی که در طول 1 ساعت و 25 دقیقه اخیر با ما بودند. تا دیداری دیگر، بدرود و پاینده ایران.